زمان فردا شود. مشت بدان هموا شود. فردا چو پس فردا شود، رازی دیگر پیدا شود. زین راز و این رویا که خود عاشق بسش میدا شود.
همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک میشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
داریم هوای عاشقی موشه دلم ما باز، رویای خود را یاد کن، روزی دگر آباز کن، در را بشان
شهر شهر فرنگ، ببین و تماشا کن. شهر شهر فرنگ از همه رنگ، ببین اون گوشه شهر چه خبره. دارن مجسمه یاری و برزن رو میارن پایین، اون طرف هم یه عده از این پیروزی بزرگ خوشحالی میکنن. شهر شهر فرنگ، ببین و تماشا کن. اونجا حمید بقایی داره از پله های دادگستری میره بالا، میخواد از دست نماینده های مجلس شکایت کنه. عجب اوضاع قمر در عقربیه تو شهر فرنگمون. اوه اوه اوه، اونور ایران چه دودی به پا شده بابا. آخه جنگل های مریوان و سرواباد دارن میسوزن هنوز. من برم تا خفه نشدم. شهر شهر فرنگ از همه رنگ، گاهیم جفنگ بابا.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا.
اینجا رادیو نیست، تو خون از والا، اگه حال میکنی با ما به جام یالا، هرکی حرف مفت بزنه بوم، قالی بندا همه دست و بالا. با شوخی میزنیم تو گوشاشون، مثل گرده میفریم رو موشاشون، اگه نراحتی ناشو بردار والا با این نوناشون. رادیو پس فردا حرف زور نیست، چشماشو نبسته به دنیا کور نیست. رادیو پس فردا جوره جوره، مثل بعضی یا ناجور نیست. فکر کردین دوره نامرداست، ولی اینجا یه رادیوی بی پرواز. همبرو از گوشا درار، گوش کن.
بله گوش کن، اینجا رادیو پس فرداست. حالا موضوع رو میگم چیه. موضوعمون قلمه، ولی حالا یه مسئله، من اینجا باید مسئله روشن کنم. یک شنونده تماس گرفته، دو بار تماس گرفته، بعد یک بار ایشون خیلی شاکی بوده و گفته
فرشید منافی، چرا اینقدر مردم مسخره میکنی؟ چرا رفت چرن زیاد میزنی تو؟ بس دیگه، تا کی دیگه؟
بایم گفت و تشتیم. بعد دوباره، حالا نمیدونم چند وقت بعدش، چند ساعت بعدش، ولی دوباره تماس گرفته. بعد همون اوشون که شاکی بودن دوباره گفته
الو سلام فرشید، آهنگ موینو بیشتر پخش کن. خدافظ.
بله میدونم، من نفهمیدیم الان بالاخره شما شاکین، ما چرند میگیم، ما مزخرف میگیم، یا ما موین برات پخش کنیم. من نفهمیدم قضیه چیه. همین
بیانیه شماره 221.
اعلام می‌داریم قلم یکی از اختراعات بشری است که مخترع آن با زحمت کمی چیزی را اختراع کرده که آدم‌ها تا عمر دارند به جانش دعا خواهند کرد. بنابراین انسان‌ها باید برای قلمی که با آن می‌نویسند احترام خاصی قائل باشند، چون این قلم حتی از قلم پایشان هم بیشتر به درد می‌خورد. امضا قلم به دستان همیشگی رادیو پس فردا.
سلام میکنیم به همه اونا که امروز واسه شون روز مهمی نبود، یعنی نه روز تولدشون بود، نه روز سالگرد ازدواجشون بود، نه روز فارغ التحصیلی بود، نه سالگرد، همه امروز های روز معمولی بود، نه همه روزهای دیگه. والله خیلی هم خوب، ما آدمای معمولی در یه روز معمولی به شما آدمای معمولی سلام میکنیم. بله، حتی شما دوست عزیز معمولی. بله، سلام میکنیم به اهل قلم، به اونا که مینویسن همه جوره و همه رقمه. بنویس آقا جون، بنویس، حالا هر چی که هست، مشق بنویس، درس بنویس، نامه است، حساب کتاب بنویس که یادت نره. بودو بابا بودو. و سلام نمیکنیم به اونی که قلم دستشه و قلمش باعث میشه زندگی آدما تباه بشه. اینجاست که باید گفت بشکنه اون قلمت. اه اه هم میگیم تازه بهت، اینجوری نیا کن. اه 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 اه
رادیو پس فردا.
خب میدونی که جون منی، چرا جون منو آتیش میزنی؟ بازم میگم اینو خوب بدونی، بدونی که آخرش مال منی. بذار همه بدونن که دوست دارم، بدون تو دیگه طاقت ندارم. یه دل دارم میدمش مال تو، فکر نکنی تنها میذارم. بگو که میتونه تو رو ببینه، عاشق چشم نشه. بگو که میتونه تو رو ببینه، عاشق چشم نشه. بگو که میتونه تو رو ببینه، عاشق چشم نشه. بگو که میتونه تو رو ببینه، عاشق چشم نشه. میدونی که عاشقم، همیشه میمونی تو دقایقم. بهتر از تو گیرم نمیاد، اگه گیرم بیاد آخه دل من نمیخواد. آخه دنیا رو میریزم زیر پاد، هرچی که دارم مال اون چشات. اسم تو میذارم عشق من، تو لحظه که دارم جون تو تن. بگو که میتونه تو رو ببینه، بگو که میتونه تو رو ببینه، که
میتونه تو رو ببینه. برو بریم تصوراتمونو که خودمونم یه جورای دلمون واسهش تنگ شده بود. بله، شما اول به این حرفای اوس محمود گوش جان بسپارید.
اتهامات فراوانی از قول افرادی که دستگیر شدن زده شد. بعضی اشکالاتی وجود داشت، حتی در این دستگیری ها که من به رئیس قوه قضاییه اعلام کردم این موارد رو. هر روز هست، یعنی هر روز شایعات هست. طبیعی است که اینا اثر میذاره در کار دولت، در کار کشور. مردم هم خب از من میپرسن، سوال میکنن، میخوان که بالاخره چی میشه، چیکار باید کرد. همکارانم هم در دولت میخوان. مجموعه این حرکت یک کار سیاسی است برای فشار به دولت. ما موضعمون سکوته، اما اگه بخوان ادامه بدن به بهانه‌های گوناگون متهم بکنن همکاران من رو در کابینه، خب اینجا دیگه من وظیفه دارم، هم قانونی هم اخلاقی هم وظیفه ملی. بله، که بالاخره بایستم و دفاع بکنم از همکاران خودم در کابینه. در واقع کابینه خط قرمزی است که اگه بخوان به اونجا دست اندازی بکنن، دیگه من باید وظایف قانونی خودم رو انجام بدم.
خب اینا رو گوش کردین الان؟ گوش کردین؟ حالا حال کردین؟ اقتدار اوس محمود شیردل و حال اومدین؟ یعنی کفتون برید رسمن؟ اما فایده نداره که این حرفا رو هیچ کس توی ایران از صدا و سیمای جمهوری اسلامیشون نشنیده. بله، چی فکر کردین؟ نمیشه که اوس محمود بیاد واسه حضرت آقا هر خط و نشونی که دلش میخواد بکشه، بعد سیمای همون حضرت آقا پخششون کنه، که در عوض این عزیزان سیمایی از همین مصاحبه فقط این قسمتشو پخش کردن.
رئیس جمهور در ارزیابی خود از روند ادغام وزارتخانه ها تفاهم مجلس و دولت را در این باره خوب ارزیابی کرد.
تفاهم خیلی خوبی بود بین مجلس و دولت، هم در بحث وزارت راه و مسکن، هم در بحث پنج وزارتخانه‌ای که امروز ادغام شدن و دوتا وزارتخانه تأسیس شد. همکاری خیلی خوبی است. فکر می‌کنم گام‌های دیگه‌ای هم داریم که باز باید با همکاری هم برداریم. من امیدوارم همیشه همین فضا باشه تا بتونیم عرصه خدمتگزاری به مردم رو توسعه بدیم و کشور عزیز ما بتونه هر روز پیشرفت‌های جدیدی به دست
بیاره. به 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 به، این تصور کنید از چند وقت دیگه وقتی مثلا داره تلویزیون تصاویر هیئت دولت رو میخواد نشون بده، تا دوربین میره مثلا روی اوس محمود، ما تصاویر دولت آقای خاتمی و مثلا دولت رفسنجانی و اینا رو میبینیم. عین این سانسورای تماشاگری فوتبال خارجی هست، فوتبال مال مثلا جام جهانی 90 نشون میدن یه دفعه تماشاگرشو همینجوری. یا مثلا تصور کنین اوس محمود وایساده جلوی دوربین و خلاصه این فرچه واکس قهوه‌ای رو گرفته دستش، داره تمثال مبارک آقا رو رنگ میکنه، بعد صدایی که عزیزان سیما روش تصویرش گذاشتن تقریبا یه همچی صداهاییه. به 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 به، یعنی در بس در اختیار آقا، مظلوم در خدمت مردم، خلاصه اینجوری هاست. یعنی مدیر کل دنیا رو سانسور میکنن، بعد شما شاکین چرا فلان فیلم خانم جولی رو پخش نمیکنن؟ والا به خدا. قلم که میگن توی همه فرهنگا و مکتبا واس خودش آقا یه جایگاهی داره که بیا و ببین. توی همین دین اسلام که تو کشور ایران الان دین رسمیه، توی قرآن به قلم قسم خورده شده. توی فرهنگ ایرانی هم که انقدر آدم حسابیا اسمشون با قلم پیوند خورده که نگو و نپرس. در هر صورت یکی از اهمیت‌های قلم اینه که ما به عنوان موضوع این هفته انتخابش کردیم، می‌خوایم کلی درباره‌اش حرف بزنیم. راستش میگن که آدمای اولیه اون قدیم ها اصولا چیزی به اسم قلم نداشتن، که با سنگ و کلوخ و سیخ و میخ و اینا میفتادن به جون در دیوار، یه شکل عجب عجبی از خودشون تولید میکردن که این باستانشناسا میگن کلی معنا داشته. بعدها بود که آدمیزاد موفق شد کاغذ رو اختراع کنه و نیاز به قلم رو در خودش احساس کرد و این حرفا. حالا ما که نمیدونیم اول مرغ بود یا تخم مرغ، ولی میشه حد زد که قلم حداقل یه چند دقیقه زودتر از کاغذ اختراع شده باشه. هرچند قبلش هم آدم ها رو پوست حیوانای بیچاره مینوشتن که خودش کاملا یه پدیده ایه که مخالف حقوق حیواناته، منتها اون موقع که اصلا حقوق حیوانات اختراع نشده بوده که اصلا. در هر صورت قلم از صدها سال پیش تا به حال از یه سری نظریه تغییرات شگفت‌آوری کرده، از یه سری نظریه دیگه هم همونی که بوده هنوزم هست. مثلا کماکان یه جسم درازی که توی دستم جا میشه، منتها قدیما مثلا جوهر و اینا نداشت، همینجوری میکندن، بعد جوهر اومد میزدن تو جوهر، بعد دیگه جوهر تو خودش بود، بعد دیگه چه میدونم دیگه از اون بعد همینجوری انصد مدل ازش هست دیگه تولید کردن که اشکال مختلف در خدمت انسان‌های قلم به دست هست دیگه استفاده میکنن ازش. ضمناً ما از دون دیکتاتوریونه هم خواهش کردیم، التماس کردیم که بیان و امروز نظرشون رو راجع به این موضوع برنامه بیان کنن. خواهش میکنم تشریف بیارید. ممنون میشم.
این منافی امروز کلی التماس کرده، میگه بیام یکم درباره قلم حرف بزنم. من نمیدونم، آخه در شأن من نیست که بیام در مورد این چیزای پوچ و بیارزش صحبت کنم. اون حاجی درب و داغون هست، میاد حرف میزنه آخر برنامه. من باید به مسائل مهم دنیا بپردازم. تنها چیزی که در مورد قلم به ذهنم میرسه اینه که یه وسیله خوبه برای اینکه تکلیف آدم ها رو باش مشخص کنه. من که هیچ وقت با قلم زیادی نمیتونم سر کنم. دستم عرق میکنه، شروع به زغ زغ کردن میکنه وقتی دستم میگیرمش. اینه که فقط واسه علامت گذاری ازش استفاده میکنم. وقتی کنار اسم یکی تیک سبز زدم، یعنی فعلا ازش راضیم، میتونه باشه. وقتی تیک آبی زدم، یعنی اینکه مشکل خاصی نداره، ولی باید حواسش جمع باشه. وقتی تیک قرمز زدم، یعنی اینکه ببرن بندازنش جلوی سگام تا پاره پارش کنن، بعدم بکننش تو گونی بفرستنش واسه خانوادش. اما وقتی تیک مشکی خورد کنار اسم کسی، یعنی این که طرف باید دنبال یه قبر خوب واسه خودش باشه. بس دیگه، اینجوری دوست ندارم. اینجوری که حرف میزنم نمیتونم بگم فلانی اومد دستم و بروسید، اون یکی اومد التماس کرد. دارم التماس میخواد، یه گوشم نپیچوندم امروز. پسر، امروز مشروع منو سنگین تر کنین. چیه این که شما ایرانیا میخورین؟ عرق سگی؟ آره، از همونا میخوام. امروز باید حسابی مست کنم، حسابی.
الو فاشیست مرافی، چطوری؟ میگم به جان دیکتاتوریو نبگو، اقا پرو نشه دیگه. چه میخندی؟ بهت بگو من کارلوس هم، لاز هم. اون موقعی که توی کازینوی من چای میابود من هنوز یادمه. خب دیگه، بس من برم اینجا دوتا جنازه آوردن، چشاشونو میخوام در بیارم. خب نمیگم، رادیو اینا رو پس نکنی ها، پس نکنی ها، میخنده. نگاه کن بیا بچه خدا، بس برای این بابا.
جدی میگی؟ یعنی همین دون دیکتاتوریونه خودمون توی کازینوی شما چای میداده؟ واقعا؟ ولی من الان دیدم داشت میرفت بیرون، شما صداتو شنید، کنار اسمت یه دونه تیک مشکی گذاشت. دیگه خودت میدونی. بریم سراغ شرمین.
اینقدر لجم میگیره از اینه که نمیدونن قلمو با قاف مینویسن یا با غین، بعد ادعایی نویسندگیشون هم میشه. یکیش همین دختر همکلاسیم، امروز همچین داشت از نوشته‌هاش برای پسر کلاس بغلی تعریف میکرد که نزدیک بود پسر خامش بشه. البته من نذاشتم، خودم انداختم میونه کلمشون که باور نکنی حرفاشو ها، یعنی تو اینقدر سواد نداری پسر که متوجه بشی این دختر دو تا جمله به تیکای نوشته دیگرون اضافه میکنه به اسم خودش تحویلت میده. واقعا که اومد شده سردبیر مجله دانشکده. پسرم یه سرفه‌ای کرد و گفت ببخشید از بس مطالب خونو که شما رو چاپ کردیم سری یه عده در اومده، حالا قراره یه چند تا از نوشته‌های منتقدانه این همکلاسیمون رو چاپ کنیم. اینقدر ناراحت شدم دویدم رفتم یه گوشه گریه‌هام پاک کنم، یادم رفت بهش بگم من اینجوری می‌نویسم که فرصتی باشه جوان‌ترا بیان تو گود، فقط همین. یکی از تهمتایی که به ما خانوما میزنن اینه که اینقدر تو کیفمون لوازم آرایش هست که دیگه جایی برای مداد خودکار نمیمونه. من امروز میخوام یه نمونه کاملا متضادشو معرفی کنم، ننجون. تو کیف ننجون اینقدر که خودکار و مداد و مداد رنگی و مداد چمی و خودنویس و اینجور چیزا هست، جا نداره حتی یه کرم ضد آفتاب بذاره گوشه کیفش تا به سونی وقت خاص بره استخر روباز استفاده کنه. حالا فکر نکنین این همه مداد و خودکار مال این چند سال اخیره که سواددار شده ها. از وقتی من یادم میاد وضعیت کیفش به همین ترتیب بوده، فقط کاربرد وسایل عوض شده. یادم اون موقعی که ما بچه بودیم اگه در حضور ننجون خطایی مرتکب میشدیم، بسته به درجه اون اشتباه از مداد باریک تا مداد چمعی یا ماژیک سرپهن از کیفش در میآورد، میداد بین انگشتامون نگه داریم تا یادمون بمونه چی غلطه چی درست. الان کاربرد این وسایل عوض شده ها، برای این میذاره تو کیفش که من هر وقت گفتم تو کیف خانم قلم پیدا نمیشه، کیف ننجون رو بکشم وسط. یه عده از قلمی که دستشون میاد نمیدونن چطور استفاده کنن. چند هفته است دارم توی این ساختمون آموزش دانشگاهمون از این اتاق به اون اتاق میدوام دنبال یه امضا. نمیدونم دو تا خط خطی پایین یه کاغذ چقدر وقت میبره که آقاه میگه حالا بیا بشین با هم یه صحبتی بکنیم خواهرم، درم ببند لطفا. یادم نیست کی گفته بود زن بره دانشگاه برای جامعه خطرناکه، ولی من میگم امثال این آقاه چه برن دانشگاه چه نرن برای جامعه بالاتر از خطرناکن.
خبر جزانی رسمی رادیو پس فردا.
خبر مهم واسه تمام اونایی که دلشون پر از دست کارهای این آمریکای جنایتکار جنایتخوار این استکبار جهانی. آقا دیگه کار آمریکا تموم شد دیگه، از این به بعد هممون میتونیم با خیال راحت بدون مزاحم زندگی کنیم، دیگه هم لازم نیست شعار مرگ بر آمریکا بدیم. حاج آقا صدیقی امام جمعه تهران که معرف حضور هست، بازیکن رزروی حضرت آقا که دو سال پیش در همین موقع جای رفسنجانی اومد که دیگه خوب بازی نمی‌کرد و به هر حال این صحبت‌ها، ایشون ظاهراً جنسی که دیروز قبل از خطبه نماز جمعه زده مرغوب بوده، فرمودن نظام اسلامی شاخ آمریکا رو در منطقه شکسته. من نمیدونم این مسئولین نظام آمریکا رو حیوان فرض کردن، نمیدونم. همین چند وقت پیش بود آقای احمدی نژاد گفت آمریکا پشم و کرکش ریخته، حالا همین برادر صدیقی از شکسته شدن شاخش میگه. اینجوری که معلومه به هر حال تو جلسه‌ای که حضرت آقا با مسئولین نظام داشته قرار شده زحمت شکستن هر جای این آمریکا رو یکی از مسئولین محترم بکشه. حالا این وسط خود حضرت آقا کجای آمریکا رو میخواد بشکنه، الله اعلم. سایت آفتاب امروز یه گزارش داده بود که قیمت کلیه تو ایران شده به عبارتی حدود 20 میلیون تومان. بله 20 میلیون چوق. بعد رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی هم کلی غر زده بود که این چه وضعش و از این حرفا. خب من نمیدونم این آقا چرا آقا این حرفا رو میزنه، چرا یکی نیست حرفاشو سانسور کنه. آقا برادر من اخوی، شما الان میری قصابی گوشت میخری چند؟ ها اونم گوشت ذبح شده گاو و گوسفند چند؟ 15,000 تومان، 20,000 تومان، خدا اجدادت بیامرز. حالا کلیه آدم زنده رو، آدم کلیه انسان، آدم زنده میخوای هلوپی از قلبگاش بکشی بیرون 20 میلیون ناقابلم پیاده نشی. آقا این چه استدلالی شما میاری؟ چه تشویش از آن عموم میکنی؟ حالا نظام آزادی مطلق داده به شما، هر چی باید به دهنت میاد بگی. 20 میلیون هم شد پول؟ اینو لطفاً گوش کنین، ما گوش کردیم یه چند لحظه دچار فلج دهانی و اینا شدیم.
هر کالایی که در بازار توزیع میشه باید هویت داشته باشه، کد داشته باشه و این کد قابل کنترل و راستی آزمایی باشه. وقتی این نیست فرصت پیدا میشه، تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشه. مال فلان سازمانه، مال فلان نهاده، مال فلان دستگاه است. بله. هر کسی یه جایی رو سوراخ کرده برای خودش میبره میاره، این غلطه. بله. هیچ کس نباید مسئولیت داشته باشه. اگر کالای امنیتی است، کالای اطلاعاتی است، کالای دفاعی است، اشکالی نداره که اونها میتونه از مرز قانونی وارد بشه. هیچ وزارتخونه ای حق نداره اسکله ای یا مرزی داشته باشه خارج از کنترل گمرک. ممکنه کالایی از پرداخت عوارض معاف باشه، اشکال نداره، معاف قانون. اما معنیش این نیستش که نباید ثبت بشه. هر جا کسانی برای خودشون حقوق فراقانونی قائل شدن، اونجا شد نقطه فساد. مهم نیست کی باشه. بله. و مهم نیست نیت او چه باشه، چون اصلا نیت ها بد نیست. یا من فلان سازمانم میخوام بالاخره خودم رو تجهیز کنم. بله. اشکال نداره که قانون تصویب بشه، معافیت از گمرک وارد بشه. همچین که ادهی پاشون از قانون گذاشتن و برای خودشون اختیارات فراقانونی قائل شدن و استثناء قائل شدن، اونجا دیگه فساد درست میشه. رقم یه قرون دوزار که نی، 2,000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران. همه قاچاقچی های درجه یک دنیا رو به تمام ایندازه، چه برسه به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون.
اوه یعنی اوس محمود این تیک آخر رو کرد تو چش برادرای سپاه. یعنی الان من فکر کنم خود حضرت آقام دوچار فلج دهانی شده باشن مثل ما از این همه شجاعت. آه اون چراغ خاموش کن، من میخوام از زبون آقا واسه تون یه نقلی بگم. خطاب به اوس محمود. آقا خطاب به اوس محمود.
آخه بابا لامصب، همین دو سال پیش بود با هم میشستیم آب گوش میخوردیم، تو پیاز خورخورد میکردی با مش، منم با این دستم به سختی تیلیت درست میکردم میخوردیم. حالا کارت به جای رسیده که به این چهار تا کار اقتصادی کوچیکی که این مجتبای ما با بر بچه سپاه داره انجام میدم لگد میزنی؟ ببین منو یه کاری نکن تو، ببین یه کاری نکن، ببین تو آب گوش خوری دفعه بعد با همون با همین تن علیلم بزنم تیلیتت کنم. ببین منو، موسوی فامیلم بود، کلی با هم پیپ کشیده بودیم موقع که تو داشتی گل لگد میکردی. الان کجاست؟ الان کجاست؟ تو باغچه چی میچینه؟ آلوچه. حواست باشه که یه طورم نفرستم بری بر دستش آلوچه چینی. اوکی؟ اینو آقا گفته، به اوس محمود اینا رو گفته. بعد معاونت اجرایی نهاد ریاست جمهوری هم اومده یه اطلاعیه داده، گفته که اتهامات اخیر علیه مشایی و بقایی کذب محض است. حالا اتهامات چیا بوده؟ اتهامات ارتباط آقای مشایی و بقایی با شرکت سمگا، که این شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی گردشگری اسمش گوشن سمگا، پروژه هتل سازی در بلاروس، ساخت مجتمع تالارهای کیش و دیگه واردات قاچاق سیگار ماربرو به ایران، اینا رو گفتن که کذب محض و نمیدونم جفسازی، نه اطلاعیه دادن گفتن جفسازی نکنین، شایعه پراکنی نکنین. بعد آقای بقایی رسما رفته به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مرجع قضایی شکایت کرده. بعد آخر اطلاعیه‌اش هم گفتن عموم مسئولان محترم کشور و رسانه‌ها را به رعایت انصاف و اخلاق در طرح مسائل و تأسیس قید و شرط از بی قید و شرط از فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت حفظ آبروی افراد فرا می‌خوانیم. بله، ولی ما فکر می‌کنیم که شما آقای بقایی و آقای مشایی تا اوس محمودو دارین غم نداشته باشین. چرا؟ الان گفتیم چرا، که یه بار دیگه میگیم.
2000 میلیارد تومان فقط مصرف سیگار در ایران همه قاچاقچی های درجه یک دنیا رو به تمام ایندازه، چه برسه به قول طرف برادران قاچاقچی خودمون.
بله، اینجا خودش همه داستان ها رو میدونه چجوری حل و فصل کنه، گردن کی بندازه. و یه جورایی گفتم دیگه غیر مستقیم به هر حال منظورش برادرای قاچاقچی خودمون، تو مایه های برادرای سپاه خودمون و اینا بوده. به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در مراسم تجلیل از تعاونی‌های مسکن مهر برگزیده سراسر کشور که یکشنبه در سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد گفت تعاون موضعی برای همکاری متقابل میان مردم بوده و به واقع اگر به نقطه‌ای برسد که همه ملت ایران با هم تعاون داشته باشند، کشور با سرعت نور پیشرفت می‌کند و توان 75 میلیون ایرانی معادل توان تمام بشریت خواهد بود. ای جان، یعنی این حساب کتاب ریاضی اوس محمود منو کشته اصلا. با من مونده پس چرا ما مردم ما هم تعاون نمی کنیم آخه؟ خب زودتر یه قراری بذارین آقا، تعاون کنیم بهتر کنیم دنیا رو به پی کارش دیگه. حالا تصور کنیم ببین اگه ما تعاون کنیم با حساب دیفرانسیل اوس محمودی دیگه چه اتفاقاتی امکان داره بیفته. تصور کنین ما تعاون میکنیم بعد یهو ایران تصمیم میگیره سوراخ لایه اوزون رو ترمیم کنه. خلاصه قرارگاه سوراخ المبین مسئول انجام این عملیات غیر ممکن میشه و این برادرام شبانه به سوراخ لایه اوزون حمله میکنن و با روزنامه باطله و مقوا و اینا همچی سوراخو پر میکنن که از انگار نه انگار اونجا سوراخی بوده تا بعد. خیلی باحال خدایی.
این بنده خود اوس محمود خواست 1 میلیون شغل ایجاد کنه، واقعا حیف شد. بنده خود خودش هم داره بیکار میشه. همین حاجی آقا بگو یه فکری براش بکنه.
میگیم به حاجی آقا، میگیم یه فکری براش بکنه ببینیم چی میشه. بله،
محبت شما چشمه ایست از جنس نور، ارادت من سلام ایست از راه دور.
ای جان من
بد قولی نکن و صدام پخش
کن. پخش کردیم
اندل المومنین این نمل فرشید و دو در بازه کل زمان الاغرک تهو فی کل مکان کما قبل دایناسور. یعنی اینکه فرشید دو درباز بدقول رو باید یک جوری جلوی دایناسور بندازیم که تیکه بزرگش کجاش باشه؟ مثلا ناخونه پاش.
آها خیالم راحت شد. چیزه پخش کردیم بدقولی نکردیم که، خوشقول بودیم پخش کردیم صداتونو. چاکرین.
دویلیک عکس برال ملوکم از دروازه دولاب بالا زنگ میزنم.
جدیده این
مرامتو میخواستم بگم اصخر که از دروازه دولاب پایین زنگ زده بودی. کیفیت کارات رفته تو اوف بسر، جمع و جور کن خودتو. قربونت
قربون خودت. بیا یا اکبر آقا هم اضافه شد به اون اصخر آقا جواب داد. اصخر آقا شما دیگه با هم دیگه خودتون میدونید با هم دوتایی دیگه، اصغر و اکبر.
پس فردا
خب دیگه به قسمت، یعنی به قسمت‌های دردناک داستان قلم داریم نزدیک میشیم، چون موضوع قلمه. اینو گفتم که اگه وسط ماجرا یهو کم آوردین حالتون بد شد نگید چرا نگفته بودین. حالا البته اینکه اغراق بود، ولی خب داستان قلم و معاش و زندگی، قلم و سیر کردن شکم زن و بچه، قلم و زندگی روزمره و کلا قلم و زندگی اقتصادی یه نویسنده، داستان خیلی خوشایند و جذابی نیست. حالا بگذریم از یه قشر از قلم به دست ها که فردا حالا دربارشون حرف میزنیم، اما در مورد بقیه بالا و پایین زیاد داریم تو کار. خلاصه که اگه پسر یا دختر کوچولوی اومد به شما گفت عمو جون یا خاله جون من چیکاره بشم پولدار میشم، مسلما شما بهش نخواهید گفت عزیزم تو همه تلاشتو بکن تا نویسنده بشی، شغلی که اسمش دل میبره واقعیتش زهره، که توصیه کردن نداره دیگه، توصیه نداره بخوام برم مثلا پولدار چه بخوام نویسنده. میگن نویسندگی عرق ریزان روحه. خب اصلا بذار من مثال بزنم ماجرا روشن بشه. نمیدونم تا حالا اسم محمود دولت آبادی و رمان کلیدرشو شنیدین یا نه. کلیدر یکی از آثار بزرگ ادبیات معاصر فارسی، 10 جلدم هست. اگه امضای آخر این کتابو نگاه کنین نوشته که یه چیزی حدود 10 سال نویسنده در حال نوشتن این کتاب بوده، یعنی از سال 1349 شروع کرده به نوشتن تا 1359. تصورشو بکن، یعنی زمانی که محمد رضا شاه در اوج قدرت بوده این آدم شروع میکنه به نوشتن، زمانی که تو ایران اصلا یه حکومت دیگه سر کار بوده نوشتن این کتاب تموم شده. به نظر شما تو این 10 سال اون نویسنده بزرگ چه جوری زندگی میکرده؟ در حالی که داشته ذره ذره از وجودش مایه میذاشته تا کلیده رو برای ما بنویسه و بسازه، با چه مبلغ ریالی میشه به این نویسنده گفت استاد دست مریضات؟ نه واقعا خودمونیم دیگه. حالا شما اینو داشته باشین تا یه عالم حق و تحریر پرداخت نشده و ناشر و کارفرمای بدقول و بدجنس که همشون یه چیزو خوب میدونن، کسی که مینویسه واسهش خیلی سخته که عربده بکشه و با مشت و لگد حقشو بگیره.
میگی خستت کردم، میگی میخوای دورش باشه، عشقم رد شد نمیخوام مجبورشی، میگی بی من خوبی قلبمو میکوبی، برو تا راحت شی حالا که آشوبی. میگی بیزار شدی، میگی تکرار شدم، من که عشقت بودم باعث آزار شدم. عاشقی دوری نیست، غربت و دوری نیست، حالا که میخوای بری رسمش اینجوری نیست. سرت سلامت گل من، گوشه ای از دل من، از وفاداری دنیا این شده حاصل من. بهانه ها خیلی کمه، تو هم یکی مثل همه، این گذشتن از وجودم یادگار عشقمه.
و اما بریم سراغ نویسنده شناسی با گرایش حقوق و مزایا. نویسنده های مطبوعاتی. نویسنده‌های مطبوعاتی تو ایران عجیب و غریب اوضاعشون و معمولا تو مطبوعاتی که دولتی نیستن و از نظر گرایش سیاسی هم با حاکمیت همسویی کامل ندارن به معنای واقعی کلمه وضع پرداخت حقوق در حد افتضاحه. حالا از مبالغ یه بگذریم، معمولا اینجور جاها اگه خیلی وضع اوکی باشه حقوقا مثلا دو سه ماه عقبه. کلا بچهای نویسنده و روزنامه‌نگار اینجور جاها بیشتر کار خیر میکنن تا صاحب روزنامه نره زندان، چه کاش پاس بشه، و یعنی توجیه اقتصادی واسه شون اصولا در وضعیت کیلویی چند و اینا به سر میبره. بله نویسنده های کتاب. البته ما فکر میکنیم وارد شدن به حرفه نشر خودش خیلی کار خیره، اصلا کار خیریه است، یعنی یه کار خیریه که میان ناشرها انجام میدن با این همه دردسری که این کار تو ایران داره. ناشر میتونه سرمایه‌شو ببره توی کار دلالی دیگه، کلی پول بزنه به جیب. اما این وسط نویسنده بیچاره گناهی نداره که مثلا واسه یه کتاب 300 صفحه‌ای با یه تیراژ معمولی یه چک 1 میلیون تومانی بهش میدن واسه 5 ماه بعد که آیا پاس بشه آیا نشه. کی میدونه نوشتن 300 صفحه چه بلایی سر نقاط مختلف بدن اون نویسنده آورده. نویسنده های تلویزیونی. خب بالاخره یه جایی پیدا شد که ما با خوشحالی نسبی اعلام کنیم که بله بچهای نویسنده تلویزیون به نسبت بقیه نویسنده ها پول بهتری میگیرن، ولی خب اینجا هم یه ذره رابطه ها و رفیق بازی ها و اینا حکومت میکنه، هر کسی رو به دانجا راه نیست ببم جان. البته این رو هم باید گفت که همین موجه بودن کار از نظر اقتصادی باعث میشه که بعضی از نویسنده های قوی مثلا پیمان قاسم خانی و تیمش اینا بیان تو تلویزیون کار کنن. نویسنده های رادیویی. خب حال کلمه فاجعه رو شنیدین شما؟ نویسندگی تو رادیوی ایران از نظر پولی دقیقا همین فاجعه است. من توضیح ندم سنگین ترم. اصولا صدای جمهوری اسلامی ایران روی صبر، تحمل و نجابت نویسنده هاش خیلی حساب وا میکنه جان شما. نویسنده های کتاب های کنکور و کمک درسی. اینا هم وضعشون خوبه معمولا، چون یه شانس دارن، اونم اینه که رو موج اشتهای سیری ناپذیر مردم ایران برای رفتن به دانشگاه سوارن. نمیدونم بگیم نوش جونشون یا نه، ولی خب بازم در مقایسه با مشاغل دلالی و واسطه گری کاذب باز اینا یه دوده چراغی میخورن اقلن. اوکی نوش جونتون.
پیشنهاد داشتم برای ولی امر مسلمین جهان، اینکه در سراسر کشور اعلام بفرمایند یه مراسم شکرانه بگیرن به خاطر اینکه کشور دوست و برادر عزیز ما ونزوئلا همین آقای هوگو چاوز از یه قده سرطانی جان سالم به در بردن.
من فرشته هستم از درگس، برام دعا کنین من ازدواج کنم، آرزوی خوشبختی منو دارم. خدا فرشید تو برنامه‌تون خواهش میکنم، با همکاراتون برام دعا کنین، خیلی ممنون.
همه با هم دست به دعا برمیداریم برای فرشته خانم، دعا میکنیم که خوشبخت بشه، زودتر اون مرد رویایی با اسب سفید بالدار بیاد سراغش بگیرتشو بره دنبال خونه زندگیش خوشبخت بشه. الهی آمین.
داداش تو مرامت نبود، رفتی جایزه رو گرفتی از اوت محمود یاد نکردی. فدات هم بیشتر
هنوز تو کار جایزن. آقا دیگه ول کن، جایزه تموم شد رفت به کارش دیگه. عجبا.
یه سوال داشتم، خواهش میکنم راست جوابمو بده.
بفرمایید جانم.
میخواستم ببینم صدای شرمینم صدای خود توه یا نه، چون من شرط بستم که صدای خودته، چون خیلی هنرمندی. فرشته هستم از تهران.
والا شرمین صدای منه؟ حالا ما یه سر صدا یه وقتای در میاریم، ولی دیگه دلیل نمیشه من صدا شرمینم خودم در بیارم که. چه شرطی آخه؟ بعضی شرطی که اصلا تابلو باختی آخه، چه شرطیه میبندی؟
رادیو
بیا تا حتی اگه قراره یه هفته کنار هم بمونیم، مثل کف دست باشیم نه مثل شب، هم دیگه رو اینقدر نپیچونیم.
رادیو پسورد
داستان قلم ما به یه جای گریه‌دارش رسیده بود، داره به جای بدترش هم میرسه. میگفتیم که اگه واسه نون کسی قلم به دست بگیره راه رو داره اشتباه میره. امشب حالا باید تبصره بزنیم بگیم که یه دسته از نویسنده هستن که واقعا از نظر مالی بعضیشون توپه، خلاصه صاحبکاراشون حسابی بهشون میرسن. بله، فقط یه نکته کوچیک میمونه که اونم بحث شرافت و وجدان و اینا، که ظاهرا واسه این دسته که ما میخوایم دربارشون حرف بزنیم زیاد کالای پر ارزشی نیست. واقعا شما نگاه کنین الان یه سری روزنامه و مجله تو ایران هستن، نه خریدار چندانی دارن نه اینکه اصلا محتوایی درخوری تولید میکنن که بخوام فروش برن. ولی خب وقتی تو وضعیت معیشتی نویسنده هاشون دقت میکنی میبینی اوف بابا عزیزان ترکوندن. که روزنامه های مثل کیهان، ایران، جوان، رسالت، اینا روزنامه هایی هن که شما با نوشتن در اونها اگه نویسنده هستی میتونی درآمد خوبی داشته باشی. ولی خب دیگه اینکه چی مینویسی و برای کی مینویسی دیگه جای بحثه. شاید الان تو ایران این برادر حسین شریعت مداری رو دیگه همه به عنوان تاپ ترین قلم به دست حکومتی بشناسن. مرد عجیب و غریبی که خیلی‌ها میگن خیلی از پروژه‌های دستگیری روشنفکرا و نویسنده و حتی اون قتل‌های زنجیره‌ای با طراحی این آقا صورت گرفته. سر مقاله‌های برادر حسین تو روزنامه کیهان یه جورایی گاهی به یه سری اتفاقات داخل حکومت سمت و سو میده. ایشون اتفاقا قلم خوبی هم داره، ولی خب این قلم به طور کامل در اختیار و در خدمت بارگاه همایونی ولی فقیه قرار گرفته و بدتر از اون در پی بردن آبروی صدها آدمی که خیلی از اونها آدمای بزرگ و معتبری هم بودن، از محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی گرفته تا تک تک اونایی که تو قتلای زنجیری به قتل رسیدن. بله بیا بیا بیژن، بیا بیژن مرتضوی جونم. بله، قصه برادر حسین و امثال ایشون قصه تلخ و عجیب غریبیه. یه قصه که خیلی حرفا توشه و آدم با شنیدن و گفتن اونا میفهمه که قلم هم یه وسیله است. هم میشه باهاش دنیا رو واسه مردم زیبا کرد و هم میشه زشتیای دنیا رو واسه شون چند برابر جلوه داد.
با توجه به انتشار خبر خوش 8 نرخی شدن بنزین در ایران، مؤسسه آموزشی فرصت اندیشان علم و نفت برگزار می نماید دوره آموزشی پیشرفته آشنایی با انواع بنزین، قیمتهای آن و مقابله با گیج خوردن در پمپ بنزین. همچنین استاد دکتر روازاده نیز در این دوره درس 4 واحدی نقش غرب در مد کردن استفاده از بنزین را به صورت تئوری و عملی تدریس خواهند کرد.
خواستم تبریک بگم به آرتا که طرفدار پیدا کرده، واقعا نمرد و یکی طرفدارش شد و دیگه اینکه آرتا بمیرید جای فرشیدو نگیرید.
بله ایشم، اینم تلفنی بود که به هر حال تماس گرفت. چه آرتا چی میگی؟ چیه؟
فرشید این صداش آشنا بود و چیز نبود، دختر خالت نبود،
تابلو شد. حالا بی خیال دیگه، رو آنتن چیز نکن، رو آنتن نگو چیزی. اگه تابلو شد دیگه حالا چیز نکن،
بگو زنگ نزنم بچه.
خب آرتاشو رو امروز نداریم، اصلا کلا نمیریم آرتاشو رو.
نه آرتاشو رو بریم، بلکه این بالاخره یه کتکی بخوره، یه انفجاری، یه چیزی رخ بده، این به هر حال ملت خوشحال شن، ملتی رو خوشحال کنه.
من
سلام میکنم به تو هموطن عزیز و خوب. امروزم بالاخره اومدیم با یه آرتاشوی دیگه، در حالی که این هفته قرارگاه مشتاق البعضیا زنگ زدن و شدن تامین کننده مالی این برنامه. همینجا هم از اون برادرها تشکر میکنیم که انقدر به ما لطف دارن. یه بسته ای هم واسمون فرستادن که تا آخر برنامه بازش میکنیم ببینیم که توش چیه. راستی واقعا کی گفته برادرای سپاه تحمل عقیده مخالفو ندارن؟ خیلی هم از این فرشیل بهترن که همش میخواد زیراب آرتاشو رو بزنه. بله بله، برو بریم آقا، برو بریم. این شما، اینم آرتاشوی امشب. سلام هموطن، شما روی ایر آرتاشو هستیم، بفرمایین.
سلام آرتا جون، میخواستم بگم که من راننده کامیونم، الان تو جاده هم طرفای چابهار دارم تو جاده میگذم و میام. جون مادرت اینو پخش کن، من جلوی بچه های خط چابهار سرمو بگیرم بالا.
دوست عزیز، همین الان صدای شما در حال پخشه، بفرمایین.
جون من، بذار من یه بوق ممتد بزنم بچه ها رو خبر کنم. ای بله، همه جواب دادن. آرتا چو خیلی بخوامت، خیلی آقایی.
شما لطف دارین دوست عزیز. بله، راستی درباره قلم شما صحبتی نداریم، موضوع این هفتمونه.
چرا من یادم هست دارم درباره قلم اتفاقا.
چطور؟ بفرمایین.
ای بابا آرتا جو، من یه رفیق داره همش میگه هستی قلم طلا، خدا وکیلی لنگشو ندیدم، هرچی بخواد سه سود بسات مینویسه، انقدر که این بچه با استعداده.
آها بله بله، یعنی ایشون نویسندن؟ آخه اسمشون همچین شبیه نویسنده ها نیستش.
ببین نویسنده هم که نه، ولی واسه دست بردن تو مدارک هر گونه جهل، تغییر در تاریخ ولادت، وفات، ازدواج و هر چیز دیگه که بخوای استاد استاده.
جون من، یعنی همه این کارا رو با قلم انجام میدن ایشون؟
آره به جون تارتا. آقا یه چیزی واسه تعریف کنم کف کنی.
بله، ولی دوست عزیز این نکته رو هم شما در نظر داشته باشین که پای رادیو خونواده نشسته ها.
نه بابا، از اون خاطرها که نی نکرتم.
آها بفرمایین. بله
آقای رفیق ما یه زمانی افتاده بود زندون، بعد دیگه اصلش سر میره نامه آزادی خودشو جعل میکنه میده به یکی رفیقاش که داشته میرفته مرخصی، بعد اون رفیقه هم نامه رو میاره میده به زندان بیرون، اونا هم اینو آزادش میکنن. ببینم ده برای که رفتی آرتا جون، انقدر خندیدیم که نه.
جون من خیلی جالبه. خوب
آره بابا، الان هم مهمونه دنبالشم، منطقه نباسته این که ببرنش زندونه، باسته این که به عنوان کارشناس استخدامش کنن تو دادگستری.
عجب. خب من از همکاران میخوام که این شماره این دوستمونو بگیرم، منم همچین یه کار کوچولویی تو این مایه ها دارم. بله
ما هم در خدمتیم آرتا جو، الان با بچه های خط میخوام یه بوق ممتد بزنیم مستد. بچه ها یک دو سه باره بریم.
خورشید داشت میرفت تو ابرا، گفتی دیگه وقت رفتن منو گذاشتی تنها، بیا که هنوزم دل من برای تو مهربونه، تو بیا که دل خوشیم تویی خدا خودش میدونه، بی تو من پای دلم رو میشکنم دیگه، قیده همه چی رو میزنم، بیا که دل خریدار نداره، مریض و پرستار نداره، بیا که دل خریدار نداره، مریض و پرستار نداره.
قبل از خداحافظی باید این بسته اهدایی برادران مشتاق البعضیا رو باز کنم ببینم توش چیه. اجازه بدین. بعد چقدر خوب، ساعت دیجیتالیه، چقدر هم بزرگه. او پس چرا داره معکوس کار میکنه؟ 8 7 6 سامی این بمبه، کمک.
آه،
آخه بالاخره این یکی از استودیوهای ما رو خراب کرد، الکی بعد بریم دوباره پول بدیم یه استودیو دیگه بسازیم. این چه کاریه میکنی آخه آرتا؟ اه 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 الان ببین کلی آدم انقدر خوشحال شدن آرتا ترکیده، انقدر حال میکنن آرتا ترکیده. من میدونم بفرمایید. سلام بله بفرمایید. به واقع که همین بفرمایید. کاملاً صحیحه. سلامان علیکم. به واقع که نویسندگی برای ما که یک حاجی اهل قلم هستیم یک شغل خیلی پردرآمده، چون ما همیشه با پول فروش کتابهامون یک خانه جدید میخریم. بعد که خانه را میخریم میبینیم که خالی مونده، هی دلمون میگره و به مصداق این که فرمودند بخورید و بیاشامید اما اسراف نکنید، ما احساس میکنیم که الان داره اسراف میشه. بعد مجبور میشیم یک سری به دفتر یادداشتمون بزنیم ببینیم در لیست مؤمنات واجد شرایط تنه های بیپناه نوبت چه کسی است. البته متاسفانه این دفتر ما چند وقت پیش توسط این سبیه کوچک ما تصرف شده بود و ما وقتی وارد بیت شریفمان شدیم دیدیم ایشان این دفتر رو از مخفیگاه ما پیدا کرده داره توی اون نقاشی میکنه. ما به ایشون گفتیم کبرا خانم شما اگر این دفتر رو به بابا اندی بدی ما یک جایزه خوب به شما میده. ایشون گفت باشه اشکالی نداره، ولی شما اول زحمت بکش به مدت 3 ساعت خر ما بشو، ما را هر جا که میخوایم ببر. ما گفتیم کبرا خانم بابا اندی روحانی محله، برای خودش این همه طرف داره و مقلد داره، شما که نمیخوایم منبر ما به خطر بیفته. ایشان گفت اشکالی نداره، ما در این دفتر یک عالم اسم گل مثل نرگس و نسترن و شقایق و اینها دیدیم، میخوایم بریم خدمت مادرمون از ایشون سوالات پیرامون خواص این گلها بکنه. ما هم گفتیم کبرا جان چارنل بریم یا یورتمه. و خلاصه در آوردن آن همه پول از راه قلم زدن و خریدن خانه های بسیار زیاد چیزی نمونده بود یک کار اساسی دست ما بده. در هر صورت ما در آثارمان به مسائل خیلی مهم بشری میپردازیم و به همین خاطر هم مؤمنات و اگر هم شد مؤمنین روی هوا آثار ما را میبرن. مثلا یکی از آثار ما به نام راه‌های دلبری از همسر مخصوص خانم‌های تازه شوهر از دست داده یه. کتاب دیگر ما که آن را به اندل مؤمنین بزرگ تقدیم داشتیم با نام پاچت را میبویم مبادا با من قهر کنی هست که کتابیست خیلی عاشقانه که ما شعرهامون را برای اندل مؤمنین بزرگ در اونجا گرد آوردیم. در هر صورت ما با قلم خیلی خیلی خاطرهای خوشی از نظر اقتصادی داریم و از درآمد قلممون خیلی در طرح ساماندهی مؤمنات تنها و بی سرپرست استفاده کردیم که حتما در بهشت هم خیلی کامل و مکفی حوریان عزیز بهشتی از خجالت ما در خواهند آمد. ساماندهیم تمام و سلام علیکم و خاک عالم بر سر شیطان رجیم که هی حسادت میکنه موقع نوشتن زیر دست ما میزنه.
خب اینم از حاجی اندل مؤمنین ما و برنامه تموم شد. دوستتون دارم، میبوسمتون، قرون همتون و همه کینه ها رو بشکن آقا، بشکن که بشکن بشکنه،
بشکن بشکنه، بشکن بشکن بشکنه، بشکن بشکن ایگر کینه ها رو کینه ما رو میشکنه. Thank you.
کشته میده، حضور پهلوانان پر امیده، نوید خوش بگیر از شمع عطار که بوی خوش میاد از سوی بازار. نپرس از من و زهالم، نمیدونم چرا امیدوارم، بگو بینم مگه گناهکارم، بزن توش ما که خوشحالم.
Kishkan, 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 kish